تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 43 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. ما در برنامه پیش از یک واقعه قتل صحبت کردیم. حادثه ای که در شکارگاه کلگوش لغمان اتفاق افتاد و بر اثر او امیر حبیب الله در داخل خیمه خودش در خوابگاه خودش کشته شد. چه کسی امیر حبیب الله را کشت و چه کسانی در این دست داشتند؟ این قضیه با صراحت و وضوح تمام بیان نشده. ولی قرائنی نشان میده که این بر اثر رقابت‌های داخلی بین خانواده شاهی اتفاق افتاد و کسانی از افراد نزدیک به حلقه مرکزی قدرت در این جریان سهم داشتند. قاتل نزدیک بود دستگیر بشه. یعنی وقتی که امیر را کشت و از خیمه بیرون آمد و فرار کرد، پایش به تناب خیمه گیر کرد. خیمه ها می دانیم که تناب هایی داره که او تناب ها را به میخ‌های می‌بندن بر روی زمین. این آدم وقتی دوید پای او به تناب گیر کرد و به زمین خورد و یکی از محافظان گارد شاهی به نام شاه علیرضا خان کرنیل آمد و این قاتل را دستگیر کرد یک لحظه، ولی در همون لحظه یک افسر عالی رتبه دیگری آمد و او فردی را که فرار میکرد نجات داد و این شاه علی رضا خان را هم تنبیه کرد که چه در اینجا شلوغ میکنی، امیر خواب است، مزاحم نشیم. و به این ترتیب عملا قاتل از دست این شاه علی رضا خان فرار کرد و رفت. جالب و البته تلخ این هست که بعداً همین شاه علی رضا خان به جرم کشتن امیر حبیب الله اعدام میشه. شاید علت این که او را اعدام کردن هم همین باشه که او قاتل را میشناخته. به هر حال امیر حبیب الله کشته شد و به احتمال قوی بخشی از افراد خاندان سلطنتی در رأس اونا امان الله خان عامل این قتل بودن و او کسی هم که این قتل را انجام داد احتمالاً شخصی به نام شجاع الدوله بود و اون افسری هم که مانع دستگیر شدن قاتل شد به احتمال قوی محمد نادر خان، که ما با این محمد نادر خان باز در قسمت‌های بعدی آشنا خواهیم شد و او آدم پادشاه هم میشه. به هر حال شاه به قتل رسید و بعد از او رقابت کوچکی بین اعضای خاندان سلطنتی بر سر قدرت رخ داد. یعنی برادر او نایب السلطنه نصرالله خان در جلال آباد اعلام پادشاهی کرد و امان الله خان در کابل فرزند امیر، و در نهایت امان الله خان تونست که حمایت بیشتری از بین رجال و نظامی ها و افراد صاحب نفوذ کسب بکنه و نایب السلطنه نصرالله خان عملا آمد و تسلیم شد و حکومت را واگذار کرد به امان الله. و بعد از او هم باز او زندانی شد به جرم این که دست داشته در قتل امیر. و این شاه امان الله که به حکومت رسید و ما او را به عنوان امان الله خان میشناسیم، جوانی بود بسیار جاه طلب، در عین حال صاحب اراده و ابتکار و بسیار فکرها در ذهن خودش داشت. اطرافیانی داشت که او را بسیار کمک میکردن، همراهی میکردن، همفکری میکردن، مخصوصا در یک مرحله زمانی، و صاحب یک اراده و ابتکاری بود که تونست نقش قابل توجهی در تاریخ افغانستان بازی بکنه. بسیار تحولات در عصر امان‌الله خان رخ داد که ما در برنامه‌های متعددی باز به این تحولات خواهیم پرداخت. یکی از اینها موضوع اعلام استقلال افغانستان هست. موضوع دیگر نوآوری‌ها و اصلاحات زیادی هست که در کار میاره امان‌الله خان، و البته بعضی از اصلاحات افراطی که بعداً برای او مایه دردسر میشه. و همچنین در زمان او با توجه به اینکه افغانستان با دنیای جدید ارتباط بیشتری برقرار میکنه، تحولاتی در سبک حکومتداری، در سبک زندگی، در تفکر، در روزنامه‌نگاری، در حوزه‌های مختلف در افغانستان رخ میده و جامعه افغانستان از یک حالت راکد و خموده‌ای که سالها و بلکه قرنها او را تجربه کرده بود، کم کم خارج میشه، دچار یک نو پوست اندازی میشه که طبیعتاً بعضی برکات برای کشور داره، برای مردم داره، و طبیعتاً بعضی تبعات و آثار منفی هم داره، و ما در برنامه‌های بعد بیشتر به اینها خواهیم پرداخت. فعلاً اشاره مختصری بکنیم به اعلام استقلال افغانستان به وسیله امان‌الله خان. ما می دانیم که افغانستان در اون زمان تحت الحمایه انگلیس ها به حساب می آمد، و طبق قراردادی که انگلیس ها با عبدالرحمن خان داشتند و بعداً با حبیب الله خان فرزند او هم این را تمدید کردند، ارتباطات خارجی یا سیاست خارجی افغانستان زیر نظر انگلیس ها انجام می شد. یعنی افغانستان با هر کشور دیگری میخواست ارتباط برقرار کنه، باید از کانال انگلیس ها میبود. در سیاست خارجی وابسته بود و در سیاست داخلی آزاد بود. یک نوعی از وابستگی میتونیم بگیم. بعضی وقتا ما تصوری که داریم در مورد استقلال افغانستان مثل استقلال بعضی از کشورهای مستعمره است. یعنی فکر میکنیم افغانستان هم مستعمره انگلیس ها بود و بعداً اعلام استقلال کرد. واقعیت اینه که مستعمره به اون مفهوم افغانستان نبود، یعنی تحت اشغال انگلیس ها هم نبود و حکومت او مستقیم از سوی انگلیس ها هم تعیین نمی شد، آنچنانی که مثلا هند بریتانوی مستعمره انگلیس ها بود. یک حالت تحت الحمایه بودن داشت و عدم استقلال در سیاست خارجی، که این عدم استقلال را امان‌الله خان آمد و نقض کرد و اعلام کرد که ما از این به بعد یک کشور مستقلی هستیم. بعضی درگیری ها هم در این بین با انگلیس ها داشت، یک لشکرکشی هایی کرد به سمت نواحی مرزی، و در نهایت طی چند مرحله مذاکرات در نهایت انگلیس ها استقلال افغانستان را در سیاست خارجی به رسمیت شناختند در سال 1298. و روز 28 اسد که ما به تازگی او را سپری کردیم، با عنوان سالگرد استقلال افغانستان شناخته میشه. البته این را عرض بکنم که نه قبل از او افغانستان حالت مستعمره و تحت اشغال داشت و نه بعد از او سیاست کاملا مستقلی داشت. به هر حال یکی از دستاوردهایی که امان‌الله خان را بسیار محبوب کرد در بین مردم، با توجه به نگاه منفی که بسیاری از مردم نسبت به انگلیس ها داشتن، همین موضوع استقلال بود، و این حتی اثر گذاشت بر هند بریتانوی و امان‌الله خان در داخل هندوستان هم شخصیت محبوبی شد. این محبوبیت طبیعتاً کمک کرد به او که بسیاری از اصلاحات را پی بگیره و شخصیتی با نقش نسبتاً مهمی در تاریخ افغانستان باشه، که ما در برنامه‌های بعد به این نقش‌های مختلف و اثرات مختلفی که امان‌الله خان در دوره تاریخی بر کشور گذاشت خواهیم پرداخت. با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا تا دیگر تحولات دوران امان‌الله خان یا به تعبیری عصر امانی را در خدمت شما دوستان روایت بکنیم. خداحافظ شما دوستان عزیز.